هم وړاندې کیږي. اوس هم میکروفون سید سمه عباس ته سپارم.
تشکر اسمت سارمان، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم از مجلس چهارگانه برای تعیین نقشه ای را برای پروسه صلح افغانستان، اعلان رهبری تشکیل نو شورای عالی صلح افغانستان و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
گفته می شود مذاکرات مستقیم حکومت افغانستان با نمایندگان طالبان در هفته اول ماه مارچ در اسلام آباد آغاز می شود. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان برای پاکسازی چند ولسوالی جوزجان امروز راهی منطقه شد و رئیس جمهور سوریه توافقنامه متارکه را پذیرفته است که از سوی روسیه و امریکا تهیه شده. تفصیل خبرها. انتظار می رود مذاکرات مستقیم حکومت افغانستان با نمایندگان طالبان مسلح در هفته اول ماه آینده میلادی در اسلام آباد آغاز شود. وزارت خارجه افغانستان با نشر اعلامیه در پایان جلسه امروز چهار جانبه در کابل از این مسئله خبر داد. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان در سخنرانی افتتاحیه این جلسه از گروه هماهنگی چهار جانبه خواست جزئیات گفتگوهای مستقیم با طالبان مسلح را پیش از ختم ماه فوریه طرح نمایند. او گفت صلح در افغانستان تنها آرزوی افغان‌ها نبوده، بلکه پیش شرط ثبات در منطقه می باشد.
دولت افغانستان از تلاش‌های خیش در راستای صلح به تمام شرکای منطقه‌ایش اطمینان می‌دهد و آرزومندیم که تا این تلاش‌های ما باعث حفظ و تقویت هرچی بیشتر اجماع منطقوی و بین المللی در حمایت از پروسه صلح افغانستان شود.
طالبان مسلح تا حال از آمادگیشان برای شرکت در مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان در هفته اول ماه مارش در اسلام آباد چیز نگفتند. جزئیات موضوع در جریان همین مجله خبری. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان برای پاکسازی ولسوالی‌های قوش‌تیپه و درزاب ولایت جوزجان از وجود مخالفین مسلح امروز راهی منطقه شد. عبدالرشید دوستم امروز در ولایت جوزجان بر رسانه‌ها گفت که این عملیات را به همراهی 10,000 نیروی امنیتی در ولسوالی‌های یاد شده راه‌اندازی می‌کنند. به گفته وی این عملیات از استقامت ولایت‌های فاریاب، جوزجان و سرپل آغاز شده و این مناطق را از وجود مخالفین مسلح تصفیه می‌کنند. و خبر آخر داخلی که سیگار یا اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان میگوید که آماده است حکومت افغانستان را در بخش جلوگیری از فساد اداری همکاری نماید. جان سوبکو رئیس این اداره این مسئله را امروز این ملاقات با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در کابل ابراز داشت. وی به رئیس جمهور غنی در مورد کمک‌های مستقیم و غیر مستقیم آمریکا برای افغانستان و قراردادهای عقد شده معلومات داد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران و همتای آذربایجانی الهام علیف امروز در تهران دیدار نموده و روی روابط دو جانبه صحبت کردند. مقامات دو کشور همسایه 11 سند همکاری ها در بخش های ترانسپورت، انتقال برق از سرحدات، علوم صحی و طبی، مقررات گمرکی و تجارت نفت و گاز طبیعی را امضا کردند. علیف آخرین بار در سال 2014 به ایران رفته و با آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی آن کشور دیدار داشت. روابط میان دو کشور در سالهای اخیر از اثر افتضاح‌های جاسوسی متاثر شده بود. روابط نزدیک آذربایجان با اسرائیل هم یکی از دلایل تنش در روابط میان باکو و تهران بوده است. وزارت خارجه سوریه میگوید رئیس جمهور بشار الاسد توافقنامه متارکه را پذیرفته است که از سوی روسیه و آمریکا تهیه شده است، ولی هشدار داده است که اگر گروه‌های مسلح مخالف حکومت با استفاده از این متارکه موازیشان را تقویت بخشند، حکومت سوریه آن را تخطی از متارکه تلقی خواهد کرد. این متارکه که داعش و گروه النصر وابسته با القاعده شامل آن نیستند، سر از صبح وقت 27 فوریه به اجرا گذاشته خواهد شد. گروه عمده اپوزیسیون میانه رو سوریه که امروز برای دومین روز پیهم در ریاض جلسه داشت و بخشی از کمیته مذاکرات به سطح اعلی می باشد، نظرش را در مورد متارکه به شکل محتاطانه ابراز داشته و گفته است، توافق نموده با تلاش‌های بین المللی به هدف رسیدن به توافق متارکه به شکل مثبت جواب دهد. مقامات منطقه خودمختار کردستان در شمال عراق میگویند یک دختر نوجوان سویدنی که نزد گروه داعش در سوریه اسیر بود در جریان یورش نیروهای خاص کرد نجات یافت. در اعلامیه حکومت خودمختار کردستان آمده است که این دختر 16 ساله سویدنی در سال 2015 از سویدن به سوریه سفر کرده بود و سپس از سرحد وارد عراق شده بود. بر اساس اعلامیه این دختر جوان در 17 فوریه در نزدیکی یک قرارگاه داعش در شهر موصل توسط نیروهای ضد تروریسم منطقه نجات داده شد. و خبر آخر که فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه جرمنی امروز در کیف مرکز اوکراین گفت تضادهای موجود در ائتلاف بر سر اقتدار اوکراین نمیتواند حکومت این کشور را از عملی ساختن اصلاحات مانی شود که در توافقنامه منسک درجند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:37 شام است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. در اعلامیه چهارمین اجلاس چهارگانه برای تعیین نقشه راه به پروسه صلح افغانستان آمده است که از طالبان دعوت شده که در 2 هفته آینده در مذاکرات مستقیم در اسلام آباد سهم بگیرند. اعلان تشکیل نو شورای عالی صلح افغانستان. شماری از وکلای ولسی جرگه که این جرگه را ترک کردن میخوان دوباره با آن شامل شوند. باشندگان شهر کابل از وصل شدن برق خرسند شدند. و مشکلات مهاجرین افغان در یونان. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، گروه هماهنگی چهار جانبه همه گروه های طالبان و گروه های دیگر را دعوت کرده است تا از طریق نمایندگان با صلاحیتشان در اولین دور گفتگوهای مستقیم صلح با دولت افغانستان که انتظار می رود در هفته اول ماه مارس در اسلام آباد برگزار گردد اشتراک نمایند. این مطلب در اعلامیه مشترک گروه هماهنگی چهار جانبه در ختم نشست چهارم چهار جانبه صلح که از سوی وزارت خارجه افغانستان منتشر شد تذکر یافته است. جاوید حسن‌زاده این اعلامیه را بررسی کرده و با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
بله، سلام خدمت شما و آقا صاحب و همچنان شنونده های رادیو آزادی. قسمی که شما گفتین گروه هماهنگی چهار جانبه در چهارمین نشست گفتگوهای صلح امروز اعلامیه مشترکی را به نشر رساندن که از طریق وزارت خارجه افغانستان به دسترس رسانه‌ها قرار گرفته. در این اعلامیه گفته شده که رهبری از این نشست حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان، اعزاز احمد چودری معاون وزارت خارجه پاکستان، یاو جینگ سفیر چین و دیوید لیندوال شاد زفیر سفارت امریکا رهبری میکرد. قسمی که شما گفتین در اعلامیه گروه هماهنگی چهار جانبه از همه گروه های طالبا و گروه های دیگه دعوت کرده تا از طریق نماینده های باصلاحیتشان در اولین دوره گفتگوهای مستقیم صلح با دولت افغانستان که انتظار میره در هفته اول ماه مارس در اسلام آباد برگزار شوه اشتراک کنند. وزارت خارجه در اعلامیه همچنان گفته شده که گروه هماهنگی چهار جانبه از تصمیم افغانستان و پاکستان مبنی بر تشکیل گروه کاری مشترک دو جانبه برای کار با علمای دو کشور در جهت کسب حمایت آنها از روند صلح برابری و مالکیت افغانستان و فتواهایشان به ضد خشونت‌های کنونی استقبال کرده. با اساس اعلامیه گروه یمانگی چهارجانبه همچنان توافق کردند که تلاش‌هایشان در به مسابقه بخشی از تعهدات مشترکشان برای پیشرفت در روند صلح افغانستان ادامه می‌دهند و نشست‌های بعدی گروه یمانگی چهارجانبه بلافاصله پس از اولین دور گفتگوهای مستقیم صلح در اسلام آباد برگزار خواهد شد. این در حالی است که امروز این افتتاح چهارمین نشست چهارجانبه صلح، صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان با سخنرانی افتتاحیه از شرکت کنندگان این نشست تقاضا کرد که تا قبل از ختم ماه فوریه جزئیات گفتگوهای مستقیم صلح با طالبان مسلح را طرح نمایند. همچنان آقای ربانی در این نشست روی نقش پاکستان تماس گرفته او را بسیار مهم خواند و همچنان از کشورهای همسایه و منطقه تقاضا کرد تا همکاریشان را با پروسه صلح افغانستان بر رهبری افغانها ادامه بدن. بله، این بود جزئیات اعلامیه مشترک گروه یمانگی چهارجانبه که در ختم نشست چهارجانبه ارائه کردید.
تشکر جاوید جان. شنوندگان گرامی، ما در برنامه های بعدی رادیو آزادی که فردا صبح آغاز می شود طبعا در این مورد با تحلیلگرا صحبت های خواهیم داشت. بعض امکانات ازیر که چطور با طالبان موافقه شده که آنها واقعا در هفته اول ماه مارس در این مذاکرات سهم می گیرن، یعنی از طرف طالبان کدام عکس عمل تابال وجود نداره، در این موارد بحث های خواهیم داشت. رادیو آزادی
صلح و وحدت ملی، ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
رئیس جمهور اشرف غنی صلح را جهاد اکبر میخواند و میگوید که تامین صلح و ثبات در کشور آرزوی دیرینه مردم و دولت افغانستان است. آقای غنی امروز در مراسم معرفی رهبری و تشکیل جدید شورای عالی صلح گفت که باید بر اراده حکومت در موضوعی که ذکر شد به دیده شک نگریسته نشود. در این مورد نورالله شایان گزارش دارد که با هم بشنویم.
مقامات افغان تاکید میکنند که کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی به زودی کارش را اثر خواهد گرفت. ریاست اجرایی میگوید متن فرمان تقنینی در مورد ادامه کار این کمیته نهایی شده و روی میز
رئیس. شنوندگان گرامی، در این مورد در ساعت در دقایق بعد صحبت خواهیم داشت درباره از اینکه کمیته یا بگویم شورای عالی صلح رهبریش تعیین شد. نظر به مشکلات تکنیکی که داشته می گزارش به نشر آماده نبود که به نشر آماده میشه، اما حالا هم درباره از این صحبت داریم که چگونه کمیته گزینش کمیته های انتخابات افغانستان از کار باز مانده و همه از رئیس جمهور تقاضا دارند که فرمان تقنینی را صادر کنه و کار از این کمیسیون به پیش ببره.
مقامات افغان تاکید میکنند که کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی به زودی کارش را اثر خواهد گرفت. ریاست اجرایی میگوید متن فرمان تقنینی در مورد ادامه کار این کمیته نهایی شده و روی میز رئیس جمهور غنی برای توشیح قرار دارد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی به روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت در روزهای نزدیک این فرمان توشیح خواهد شد.
بله، مسئله در کابینه تقریبا 10 روز پیش در جلسه کابینه فیصله شده. مطابق او فیصله فرمان تقنینی باید ترتیب شود. سر مواد فرمان کار شده، سر موضوعاتش بحث شده، نهایی شده و قرار است که در روزهای آینده، روزهای نزدیک رئیس جمهور ای را امضا کنند و بعد از او کار کمیته گزینش دوام پیدا کند.
قرار است که این طرح پس از ختم رخصتی های زمستانی شورای ملی به ولسی جرگه فرستاده شود. مقام های حکومتی در حال از توشیح هر چیز زودتر این فرمان سخن میزنند که به تازگی برخی از اعضای کمیته گزینش هشدار دادند که ادامه کارشان را در این کمیته تحریم خواهند کرد، اما برخی دیگر از اعضای کمیته گزینش بر ادامه کارشان تاکید ورزیده و از حکومت میخواهند تا هر چیز زودتر این فرمان را صادر کند. محمد نعیم ایوب زاده معاون کمیته گزینش میگوید برای برگزاری انتخابات شفاف، عادلانه و قابل قبول نیاز به اصلاحات بنیادی در نظام انتخاباتی افغانستان است.
هر چه زودتر فرمان را صادر کنند. ما وقت بیشتر از دست دادیم و خود وقت کشی یک چالش بزرگ برای عملی‌سازی اصلاحات انتخاباتی خواهد بود. هیچ چیزی دیگر توجیه‌پذیر نخواهد بود برای ما و نه برای حکومت که سلنگاری صورت بگیره و یا وقت کشی صورت بگیره نسبت به ادامه کار کمیته گزینش.
کمیته گزینش وظیفه دارد تا از میان بیش از 400 نامزد برای احراز پست کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی 21 تن آن را برای کمیسیون مستقل انتخابات 15 تن را برای کمیسیون شکایت انتخاباتی برای رئیس جمهور معرفی کند. آقای ایوب زاده افزود مرحله نخست کار آنان تکمیل گردیده و درخواستی ها نیز جمع‌آوری شده و پس از آغاز کار کمیته گزینش به ارزیابی این درخواستی ها خواهند پرداخت. کار کمیته گزینش پس از آن با خلای قانونی روبرو و متوقف شد که فرمان تقنینی رئیس جمهور غنی در رابطه به تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی حکومتی در ماه قوس سال روان از سوی شورای ملی افغانستان رد شد. سران حکومت وحدت ملی پس از مراسم تحلیف وعده سپرده بودند که اصلاحات نظام انتخاباتی در اولویت کاریشان قرار خواهد داشت. روند اصلاحات انتخاباتی افغانستان در حال دچار سردرگمی می شود که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان زمان انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها را 24 میزان سال پیش رو اعلام کرده است.
شنوندگان گرامی، طوری که قبلا یادآور شدیم، رئیس جمهور اشرف غنی صلح را جهاد اکبر میخواند و میگوید که تامین صلح و ثبات در کشور آرزوی دیرینه مردم و دولت افغانستان است. آقای غنی امروز در مراسم معرفی رهبری و تشکیل جدید شورای عالی صلح گفت که باید بر اراده حکومت در این موضوع بدیده شک دیده نشود. گزارش اکنون آماده است و نورالله شایان پیشکش میکند.
در حالی که تلاش‌ها برای آغاز گفتگوهای رودرو با طالبان مسلح ادامه دارد، رئیس جمهور غنی رئیس جدید شورای عالی صلح و رهبری این شورا را به گونه رسمی معرفی کرد. محمد اشرف غنی میگوید باید برای تأمین صلح تلاش‌های همه‌جانبه صورت گیرد و به اعضای جدید این شورا پیشنهاد کرد که کارهایشان را به گونه مستقل به پیش ببرند. آقای غنی به روز سه‌شنبه در مراسم معرفی رئیس و تشکیل جدید شورای عالی صلح گفت به زور و زورگویی تسلیم نخواهد شد و مخالفان مسلح با استفاده از فرصت به میان آمده باید گفتگوهای صلح حاضر شوند.
امروز بزرگای جهاد ما یک مرحله دیگه جهاد که جهاد اکبر است شروع میکنه و شورای عالی صلح و رهبری جدیدش. اطمینان کامل بتون که نه تنها با استقلال عمل خود کردین، بلکه تمام اراکین دولت مخصوصا اعضای شورای امنیت ملی به صورت دوامدار در مشوره با شما خود باشن. شماستیم که این پروسه را عزت دوچند میدید.
پیرسید احمد گیلانی به حیث رئیس جدید شورای عالی صلح، کریم خلیلی معاون ارشد و حاجی دین محمد، حبیب سرابی، عبدالخبیر، عطاءالرحمن سلیم و عبدالکریم خدام به صفت معاونین این شورا گماشته شدند. محمد ایوب رفیقی من حیث رئیس دارالانشا و فرهاد الله فرهاد و بشیر فاروق به حیث معاونین وی تعیین شدند. عبدالحکیم مجاهد، عطاءالله لودین، اسماعیل قاسمیار، صدیق بلخی و حسین صافی به حیث مشاورین هیئت اجرایی معرفی شدند. شورای عالی صلح در ترکیب جدید 50 عضو دارد و رئیس جمهور گفت آنده از اعضای پیشین این شورا نیز شامل این تشکیل 50 نفری می باشند که در دو سال گذشته در نشست های این شورا شرکت داشتند. از سوی هم پیر سید احمد گیلانی رئیس جدید شورای عالی صلح اطمینان می دهد که به خاطر موفقیت شورای عالی صلح تلاش های جدی را انجام خواهد داد.
شمشیر جهاد را گرفتم و از دین و خاک کشورم دفاع کردم. حالا ما در صدد آن هستیم که برای صلح، استقلال و آزادی تلاش کنیم و حکومت می تواند صلح و آزادی را بیاورد.
حکومت افغانستان در حال تشکیل جدید شورای عالی صلح را اعلام کرد که تلاش ها برای گفتگوهای رودرو با طالبان مسلح به همکاری برخی از کشورهای منطقه و جهان جریان دارد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی نیز می گوید گزینه دیگر برای کامیابی تلاش های صلح این است که کشورهای جهان و منطقه از این پروسه به گونه کامل حمایت کنند.
مردم افغانستان دارد و حمایتی جامعه بین المللی و همکاری داستان دارد و تشکر میکنم از همکاری کشورهایی که در این داستان صادقانه میخواهم افغانستان یاری دهند.
قبلا روی تشکیل پیشین شورای عالی صلح انتقادات موجود بود و در این اواخر کمک کنندگان خارجی نیز کمک هایشان را با این شورا متوقف کردند. با وجود تلاش های همه جانبه حکومت افغانستان در پروسه صلح، طالبان تا هنوز موقفشان را درباره گفتگوهای صلح بیان نکردند. یونس فکور کارشناس سیاسی به رادیو آزادی گفت تشکیل جدید شورای عالی صلح برای دریافت امتیازات می باشد و ظرفیت انجام گفتگوها و تامین صلح را ندارند.
شنوندگان گرامی، گزارشی بود در مورد این که رهبر شورای عالی صلح و تشکیل این شورا امروز اعلان شد. شنوندگان گرامی، در خط تلفن استاد نصرالله استانگزی، استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل داریم. آقای استانگزی بسیار تشکر که به زودی به صحبت حاضر شدین. در خط تلفن هستین، صدای ما رو میشنوین اول؟ خب آقای استانگزی، در اعلامیه که بعد از اجلاس چهارمین نشست گروه هماهنگی چهار جانبه افغانستان و پاکستان و ایالات متحده و چین به نشر رسید، در یک نکته از او آمده که اینا میگن که همه با هم متفق هستند که از طالبان و دیگر گروه های مخالف حکومت افغانستان دعوت شوند که در هفته اول مارس در مجلس بعدی که در اسلام آباد برگزار میشه اینا هم اشتراک کنند. امکانات اشتراک از اینا و یا اینا از این اشتراک خود به پاسخ گفتن برای حکومت که میاینده یا نمیان، شما چه قسم بررسی میکنید که آیا اینا میتونن که مجلس باز هم برگزار کنن و طالبان در اشتراک داشته باشن؟
طالبا در گذشته هم با همکاری دوستان منطقه‌ای ایشان در محیط جنگ صلح افغانستان نمایندگی کرد. غیر از در این نشست دیگه که پاکستان حضور داره و پاکستان نقش مؤثر در مسئله نفوذ بالای طالبا و اعمال نفوذ بالای طالبا داره، از طرف دیگر ایالات متحده آمریکا و چین هم به اعتبار اعتبارشان و حیثیتشان این لطمه رو حضب میکنه که پایان مذاکرات به نتیجه باشن و باوردی است بله. اما این که تمام گروه ها از اون اشتراک بکنند اندک خوشبین نیستم، اما حد اقل گروه های وجود خواهد داشت که در مذاکرات ماه مارچ با دولت افغانستان و سایر گروه هایی که گروپ هایی که در مذاکره هستند دولت های زیر دخل باید وارد مذاکرات خواهند شد.
آقای سانکده یک سوال دیگه که هم بر صلح افغانستان ارتباط میگیره و ایست که امروز رهبری شورای عالی صلح افغانستان رهبری نوش اعلان شد. با ترکیب کنونی که شورای عالی صلح داره آیا این میتونه موفق‌تر از شورای قبلی باشه؟
ما عرض کنم خدمت شما که بی وابسته به ظروف و حالات است که در منطقه و در افغانستان خواهد داد، نه مربوط به اشخاص که گیرها در رأس از این قرار میگیره. هم شورای رهبری شورای صلح گذشته که جدیدا امروز معرفی شد معجزه نخواهند توانست، مگر اینکه بحران افغانستان که مطلقا مربوط به تنها افغانستان نیست بلکه مربوط به منطقه و مسائل بین المللی ارتباط میگیره، چقدر همکاری بین المللی و اگر ماهنگی ملی و بین المللی و میان تا این شورا بتانه به اهداف خود برسه. در غیر از این شورا به تنهایی خودش بدون همکاری بین المللی و همکاری محکم ملی و هیچ چیزی را از پیش برده نخواهد داشت.
بسیار تشکر شنوندگان گرامی. استاد پوهنزه حقوق و علوم سیاسی کابل نصرالله استانکزی بود که در مورد پروسه صلح و اعلامیه اخیری که توسط وزارت خارجه افغانستان در رابطه با چهارمین نشست گروه هماهنگی چهار جانبه افغانستان، پاکستان، ایالات متحده و چین ابراز شد توضیحات میداد.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، بانک باشنده های شهر کابل از وصل شدن لین برق وارداتی خرسندند، اما حکومت می خواهند تا برای تامین امنیت پایه های برق تدابیر جدی را روی دست بگیرند. این در حال است که نزدیک به یک ماه قبل مخالفان مسلح دولت در منطقه دند شهاب‌الدین ولایت بغلان دو پایه برق وارداتی ازبکستان را تخریب کرده و جریان برق را به کابل قطع کرده بودند. آرزو قیاسی از کابل جزئیات بیشتر دارد.
باشنده های شهر کابل حدود یک ماه زمستان را با مشکلات شدید کمبود برق سپری کردند. چند تن از باشنده های این شهر روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو زادی گفتند که مردم نادر در سرمایه زمستان قادر به خرید مواد سوخت نبوده و برق می تواند مشکلات آنان را تا حدی حل سازد. اکنون که لین برق وارداتی به شهر کابل وصل شده است، باشنده های این شهر می گویند که حکومت باید برای تامین امنیت پایه های برق وارداتی تدابیر جدی را روی دست گیرد. باسط و نوید در مورد می گویند
از دو روز به این سو میشه که برقای ما جور شده و از حکومت می خواهیم که تدابیر بیشتر بگیره تا که مخالفین مسلح دولت باز موفق نشه تا این پایه را چپه کنه.
مردم از نیروی امنیتی و خصوصا حکومت می خواهد تا اصلاحات آسیب پذیره که در اوجه پای برق گذشته او را تامین امنیت کند تا دوباره این مسئله مردم با این مشکل مواجه نشه و مردم برق داشته باشه، خصوصا باشندگان شهر کابل که نیازمندی بیشتر داره و برق.
نزدیک به یک ماه پیش مخالفان مصالح دولت در منطقه دند شهاب‌الدین ولایت بغلان دو پایه برق وارداتی ازبکستان را تخریب کرده و جریان برق را به کابل قطع کردند. وزارت دفاع افغانستان برای بازسازی این پایه ها عملیات نظامی را در این منطقه راه اندازی کرد، اما این عملیات به دلیل جلوگیری از تلفات ملکی طولانی گردید. اما وزارت داخلی افغانستان روز شنبه گفت که منطقه دند شهاب الدین ولایت بغلان از وجود مخالفان مصالح دولت پاکسازی شده و پایه‌های تخریب شده برق به زودی ترمیم خواهد شد. از سوی هم قدرت الله دلاوری رئیس شرکت برشنا روز سه‌شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که حدود 250 مگاوات برق وارداتی ازبکستان به کابل دوباره جریان یافته است. وی گفت که برق با سیاست ربط نداشته و مخالفین مصالح دولت نباید مردم را با مشکل بی برقی مواجه سازد.
اگر دشمنان مردم افغانستان اگر کدام پای دیگر تخریب نکنند، ما انشاءالله که به ادامه بی رساندن برق به تمام همشهریان کابل بدون پرچمی ادامه دهیم. او کسایی که با دولت مخالفت سیاسی دارن این هم درک کنن که مردم احتیاج به خدمات چون رساندن برق است که با سیاست ارتباط ندارد و امید است که در این سمت درک داشته باشن.
آقای دلاوری گفت که در همین مدتی که برق وارداتی ازبکستان به شهر کابل قطع بود، برشنا شرکت به هزینه 2.5 میلیون دلار به خاطر فراهم شدن برق حرارتی به مصرف رسانیده است. مردم میگویند که بر علاوه فعالیت های روزمره ایشان، امور صنعتی، تجارتی و تولیدی آنان نیز به برق ربط دارد و کمبود برق می تواند روی زندگی آنان تاثیر منفی گذارد.
شنوندگان گرامی، صدها تن از افغانهایی که می خواهند در اروپا پناهنده شوند در شهر آتن مرکز یونان به سرنوشت ماندند. در این مورد رحمت محمدی عضو یک اتحادیه افغانان در یونان امروز به رادیو آزادی معلومات داد. فرشته جلالزی با آقای محمدی مصاحبه کرده و در آغاز از او پرسیده که اتحادیه اروپا برای حل مشکلات این افغانها چه تدابیر را پیش گرفته است. آقای محمدی گفت:
وضعیت کنونی بسیار خراب است به خاطر که مرز سربیا بسته شده و مهاجرین افغانی که میرد در مرز اونا را دیروز کلن برگردنده از مرز در آتن و در آتن هم که است بیشتر افغان ها همیتو پاشان در پارک اینجا هستند، در روی سرک هستند. یک سری کمک های از طرف سازمان ملل است که کم پیچزا در اینجا وجود داره و ما خود ما هم که از بینوان میانجیگر با اینا هم همکاری داریم و بیشتر کوشش میکنیم که از طریق اتحادیه افغان ها در اینجا است بیشتر رسیدگی شود و کمک شود برای اونا اطلاعات کافی داده شود. معلوماتی که برای ما داده اینا مسئله فرونتکس قرار است از طریق اروپا در اینجا برگزار شود و او از این قبیل است قرار است هم ثبت نام درخواست پناهندگی مهاجرین در یونان اجرا شود. به او خاطر مرزای چیز بسته شده دیگر کمک های آنچنانی که باید میشد برای افغان ها نشده هنوز در اینجا به خاطر که اینا بیشترین کمک هایشان که است برای مردم سوریه است و متاسفانه که زیاد گزارش خاصی راجع به افغانستان داده نشده راجع به وضعیت افغانستان، وگرنه افغانستان هم یک از کشورهای است که جنگ در اونجا است و بدبختیش نمیسته که اوت معلومات درستی داده نشده برای زنا که یا نمیفهم کدام چیز دیگه ای کدام سیاست دیگه ای پشت پرده است که نمیخواید که مثلا مردم مطلع شوند.
آقای محمدی، آل در شهر آتن به نظر شما چقدر نفر باشه می افغانایی که برگردانده شدن از سرحد سربیا؟
بسیار زیاد است. در خود شهر آتن تقریبا دور بره حدود 2000 نفر هست که مثلا در روی پارک سرک طرف هستن، ولی اکثرا نشان در چی هست کمپایی که اینجا هست از طرف سازمان ملل در اونجا هستن.
شما پیشتر گفتین که ای افغانا را از سرحد سربیا که برگردانده شدن اینا را گفتن که در خود شهر آتن یا در مناطق دیگه یونان ثبت نام شوند. این چی رقم برنامه است به نظر شما؟
برنامه فرونتکس که پیش رو داره اینا قرار است که همو درخواست پناهندگی پناهندهایی که در اینجا در یونان در اینجا که است درخواست داده شود بررسی شود و بعد از او اگر کسایی که جواب مثبت میگره اونا رو بفرستند در کشورهای اروپایی دیگه که مهاجر میپذیره و بعد در این برنامه که است خود پناهنده که است حق انتخاب کشور نداره که بگه ما در فلان کشور میرم یا سویدن یا جرمنی یا نروژ یا کدام کشور دیگه و کشورها است که اینا رو انتخاب میکنه و بعد در او برنامه که هست رومانی و بلغار یا پولند یک کشور هم که هست حضور میشه و کشورهای مثل بلغار اینجا که هست شرایط اقتصادیشان بسیار خراب است و خود از اونام که هست پناهنده هایی داره که دیگه کشور هستن.
مصاحبه بود با یک مهاجر افغان در یونان که درباره مشکلات مهاجرین در این کشور و عموما اتحادیه اروپا توضیحات میداد. شنوندگان گرامی، یک گزارش دیگر هم داشتیم که از نشر بازمانده رئیس جمهور اوباما ساعت بعد در مورد سرنوشت زندان گوانتانامو یک سخنرانی مهم دارد. قرار است پندگون گزارشی را در مورد مسدود شدن زندان گوانتانامو به کنگرس امریکا ارائه نماید. در این مورد در برنامه فردا صبح گزارش مفصل خواهیم داشت. در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 شام برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا از همین امواج نشرات خود را آغاز میکنند. از رادیو آزادی، من سید سمیع عباس، با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتان.